أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمدلله توفیقی بود خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام به مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، آیات و بینات سوره مبارکه ابراهیم را بازگو می کردیم و امروز هم در این روز پایانی انجمن امیدوارم که بتوانیم ادامه آیات بینات این سوره مبارکه را تقدیم کنیم. در این قسمت انتهایی آیات بسیار مهم و قابل توجهی بود که از زبان بزرگ مرد عرصه توحید ابراهیم خلیل الرحمن بازگو شد و خدمت عزیزان مطرح کردیم. شاید قریب 6-7 دعا، جملاتی که حقایقی که در قالب دعا گنجانده شد که لطافت فزونتری داشته باشد در مقدمه شرح جامع صحیفه سجادیه که به دعای دوستان امیدوارم انشاءالله به زودی جلد اول از چاپ بیرون میاد، نوشتم که امام سجاد به جهات عدیده ای قالب دعا و نیایش را انتخاب می کنند. یک لطافت آن است. قالب دعا لطافتی دارد که اشکال منطقی و قیاسات منطقی و برهانی هرگز این لطافتها را نداره و در قالب دعا عجب در جان انسان حقایق فرو می رود و می نشیند که این سبکی است که خود ذات حق در قرآن فتوا به آن کرده است. بسیاری از حقایق از زبان بزرگان الهی در قالب دعا شنیده میشه. از اون روز اول که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، من الظالمین، از اون روزی که از زبان آدم و حوا شنیده میشود این جمله در قالب دعا اعتذار و عذر خودشون رو و رجوع و توبهشون رو اعلام میکنن، این باب و این روش و این استعداد گشوده شد برای انسان ها. ابراهیم هم در قالب دعا فرمود و در این حال دعاهای بسیار زیبایی که از باب اون که مباد گمان شود که ابراهیم شاید به ذریه خیش هم دعا می کند، ملاحظه فرمودید که علم ارائی رو برسا آورد و گفتیم که این بزرگواران اگر این گونه دعا دارن هرگز نگاه شخصی نیست. اگر پیامبر مکرم اسلام می گوید قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، مودت در قربا خط مشی آینده سعادت بشریت رو تعیین می کند. پیامبر نمی خواهد کسی قربای او را تکریم و تعظیم کند، بلکه این نگاهی است برای آینده بشریت که از مسیر اطرت و مودت در قربا است که جامعه انسانی راه رو گم نمی کند و به سرمنزل مقصود می رسد. حالا این که ممکنه تو ذهن عزیزی بیاد چون سوال شد عرض می کنم چرا دیگر پیامبران این جمله رو نداشتند الا المودت فی القربا، چون پیامبران بعدی می اومدند، چون انبیاء مهدی می اومدن راه رو ادامه می دادن، نیاز به این جمله نبود، ادامه مسیر تعریف شده و تعیین شده بود. اما پیامبر مکرم اسلام بعد از خودش لا نبی بعده، پیامبری بعد از او نیست، لذا مسیر بعد و در خط امامت و اطرت برای بشریت تعیین می کند و ما سألتکم من اجر فهو لکم، اون اجری هم که من گفتم در حقیقت مال کیست؟ مال خود شماست. خب ابراهیم هم گفت تا پایان که رب جعلنی مقیم الصلاة، اشاره کردیم خدمت دوستان، و این راهبرد عظیمی که به عنوان صلاة حضرت حق تحفه‌ای و هدیه‌ای عظیم به بشریت و وجود می‌دهد، این رخصت ورود در ظرفیت سلامت که شاخ کبر رو می شکند، بنیاد غفلت رو بر می دارد، دو آسیب جدی که بنیان فکن است و آدمی رو از میان می برد و استعدادهای انسان رو به تباهی می کشاند. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. قدر شناسانه ربنا اغفر لی و لوالدی، خدای غفران تو شامل کن برای من و برای والدین من و برای مؤمنین شایستگان اهل ایمان. یوم یقوم الحساب، که حاجت بسیار زیادی در مواجهه با حساب تو همه انسان ها به غفران حضرت تو دارند. این پایان عرایض. با همین آیه ای که خواندیم و دیروز گفته شد، گفتار ابراهیم به پایان رسید. دیگه اینجا بخشی رو که در این سوره از ابراهیم آمد و به همین خاطر نام این سوره سوره ابراهیم شد به اتمام میرسد. تا پایان سوره دیگه مباحثی است که حضرت پروردگار مستقلا به پیامبر وحی میکند. ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون. خب بالاخره این روش ابراهیم آمد و این کلمه طیبه الهی، این مصداق بارز شجره توحید، اما متاع کفر و دین بی مشتری نیست. گروهی این گروهی آن پسندند، جماعتی پشت کرده به این جهتند و اعتنا نمی کنند به این خط زیبا تفکر ابراهیمی با همه امتیازات اون روی گردانی می کنند. اولین نکته ای که در این جهت وجود دارد، یعنی میخوام عرض کنم خدمت دوستان، کفر و شرک قبل از این که کفر و شرک باشند ظلمند. ظلمند، واژه ظلم رو معنا کردیم به لحاظ لغوی نقصان، ظلمه ای نقصه به ابه اقتدا عدیان فی الکرم و من یشابه ابه فما ظلم. عدیهاتم به مانند پدر عمل میکند این پسر حاتم تایی، کسی که مانند پدر باشد نقصانی در وجود او نیست. فما ظلم، ظالم یعنی ناقص کننده، این معنای اولی لغت است. همه معانی ظلم زیر مجموعه این معناست. اگر میگیم وضع شی در غیر موضع، اگر میگیم حق را ندادن، همه اینها میشه اون نقصان رو ایجاد کردن. کسانی که کفر میورزن در وجود خودشون و هستی خودشون و شرافت انسانی و استعدادهای الهی نقصان ایجاد میکنن، این استعدادها رو به کمال و بلوغ نمیرسانن. مشرکان چنین میکنن، فاسقان چنین میکنن. لذا شرک و فسق و کفر همه مصادیق بارز ظلم است در حقیقت. ولا تحسبن الله غافلا، البته این ظلم ظلم اعتقادی است، بعد ظلم اجتماعی، ظلم اقتصادی، دیگه مصادیق اون فراوان. پیامبر گمان مکن، مپندار که خداوند غافل است از آن چه ظالمان انجام میدهند. این اختیار رو ذات حق داده است تکوینا، اینی که انسان ها در اصل اقبال و ادبار نسبت به دین و ذات او مختارند، این اختیار رو دارند، این انتخاب رو دارند، اما پای عمل خیش هم چه این سو چه اون سو باید بنشینند و مسئولیت خودشون رو قبول کنند. گمان مکن که خدا غافل است از آنچه ظالمان انجام میدهند. نه، و ببینید این چرا این جمله رو ذات حق مطرح میکند، خطاب به پیامبر است اما روی کلام با ماست در طول تاریخ. هنگامی که انسان میبیند این جولان دادن کافران، فاسقان، ظالمان، خودکامگان، ستمگران رو، بعد در ذهنمون میاد خدایا چرا، چطور به اینها این زمینه ها داده شده است، این ابزار داده شده است، این فرصت ها داده شده است، و اگر احیانا امورات دست که ما باشد و ما هم در این جهت یک کنج کار رو بگیریم، مشاوری باشیم، چیزی باشیم، نظری بخوایم بدیم، ما که آنن همینجا حکم صادر خواهیم کرد که لو یاخذ الله الناس بظلمهم، که اگر خدا هم بخواد مثل ما عمل کند و مجرد ظلم ظالمان بنیاد ظالم برکند، هیچ چیز و هیچ کس بر روی زمین به تعبیر قرآن باقی نمیماند. اما دقت کنید یه نکته بسیار مهم عزیزان، از عمده ترین عوامل کامیابی انسان های موفق این بوده که اینها یه فرمولی رو به دست آوردند و اون این که دانستند هر عملی در چه زمانی بهترین اثرگذاری رو دارد. اینو دونستند. عرض میکنم فرض کنید بنده این کار رو انجام دادم با وجود خودم که بدانم چه ساعتی از 24 ساعت ذهن و فکر من آمادگی بیشتری برای جذب، درک، تحلیل، پردازش نسبت به مسائل علمی دارد. اینو با آزمون و خطا، اینو با هر شیوه انسان به دست میاره که در این ساعت بهترین کارایی رو در زمینه اقتصادی داره، در زمینه علمی داره، در زمینه عبادی داره. یعنی ظرفیت زمان رو انسان بشناسد و در اون زمان کار لازم رو و مناسب رو انجام بده و به تعبیری زمان شناسی و مدیریت زمان. این میتونم به جرأت بگم خدمت دوستان عزیز، اینی که شاید خدا ولعصر سوگند به عصر و زمان هم یاد میکند، یه بخشش برمیگردد به این. و این خیلی نکته مهم نیست. چرا؟ چون در آفرینش الهی و قانون الهی الامور مرهونتون به اوقاتا، خداوندون چنان آفرینش رو، هندسه آفرینش رو قرار داده از قدرناه و تقدیرا که هر عملی این گونه است که هر زمان و هر شرایطی اثر داشته باشه. بازده ها متفاوته در زمانهای متفاوت و در شرایط متفاوت. خدای سبحان برای هر عملی زمان ویژه‌ای در حکمت تکوینی و تشریعی خیش قرار داده است. اما انسان ها چون نگاه کلان نگر جامع نداریم، شخصی نگاه میکنیم، جزئی نگاه میکنیم، کاسب کارانه نگاه میکنیم، لذا به این مقوله به نام عجله گرفتار میشیم. دوست میداریم یه چیزی فوری به جد انجام بشه، محاسبات بعدی، دقت ها، ژرف نگری ها، عاقبت نگری ها کمتر، لذا چنین حالتی رو داریم، به تعجیل عمل میکنیم. خلق الانسان عجولا. در دعا چقدر زیباست، داریم در بعض از ادعیه خدایا به من حالتی بده، روحیه‌ای بده که من از اونهایی نباشم که دوست داشته باشم تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت. خدا جوری باشم که دوست نداشته باشم اون چیزهایی که تو یه زمان دیگه براش قرار دادی من این زمان بخوام، چیزهایی که تو این زمان قرار دادی من این زمان نخوام، وقت دیگه‌ای بخوام. این تأخیر و تعجیل خیلی زیبا متقابلا در دعا معصوم میاد و این بسیار نکته عمیق و مهم است عزیزان که انسان بپذیرد این رو و این نگاه نگاه حکیمانه است، چنین نگاهی رو پیدا کند. ذات حق نسبت به تمام حوادث وجود و افعالی که دارد چنین است، من جمله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. گمان نکنید که ظالمان از چنبره عدالت الهی بدرند، گمان نکنید اینها یه فرصتی پیدا کردن که اینها یه عرض به خدمتون شلطاقی کردن، چه کردن، فلان کردن، نه. بدانید که تمام به نظاره و اقتدار الهی است، به قدرت و سیطره علم و حاکمیت و حکمت خداوندی است. انما یؤخرهم، ما این ظالمان رو واپس میبریم، لیومن اینا رو تأخیر میندازیم، حساب و کتابشون رو، عقوبتشون رو، برای عالمی فی یومن، در روزی که تشخص و فیه الابصار، که در اون روز چشمها تشخص و بگم و بعد جمله ظریف دیگه هم داره یه کامل بشه، شخصه بهترین چیزی که به ذهن بیان. یه معیارهایی داریم ما که متغیرات رو با اون تشخیص میدن، بعد بهش میگیم شاخص یا شاخص. این شاخص یعنی اون چیزی که تثبیت میکنه یه معیارهای متغیری رو. شخصه ای ثبته لیوم تشخص فی الابصار، در روزی که چشمها ثابت میماند، به فارسی میگوییم خیره میماند. چه حالتی دست میده برای انسان که انسان چشمش میمانه و قدرت و یارای بستن یا باز کردنش رو نداره، با همون حال میمونه؟ زمانی که دهشت، وحشت و هیمنه و هیبت جان انسان رو پر میکند. عزیزان گاهی این جرم شناسان این که میخوان در صحنه های جرم این چشم این مقتول رو نگاه میکنن، میبینن به یه طرف خیرم طور مونده و جان داده، بعد از اونجا میان شواهد و قرینه های جرم رو از همون سو پیگیری میکنن، از اون اتاق، از اون جا، از اون قسمتی که نگاه کرده، به اون شیئی که نگاه کرده. تشخصو وقتی انسان یه مرتبه یک ترس ناگهانی و یک استرابی وجودش رو میگیرد، همون حالت مبهود چشمها خیره میشود. لیوم تشخصو فیه الابصار، اینها رو تأخیرشون میندازیم برای روزی که نگاه ها و چشم ها در اون روز متحیرانه و مبهوت خیره میماند، که این از ویژگی های قیامت است. خب ملاحظه فرمودید، فرمود پیامبر غفلت نکن، مبندار که خداوند غافل است از اینکه این ظالمان رو به سزا و جزای خودشون رو برساند، بلکه اینها رو باید مؤخرشون کند برای چنین روزی. باز اینجا یه چرای دیگه توی دل این وجود داره، یعنی ظرف و زمان عقوبت و اجرای عدالت در حق ظالمان خداوند میفهمد اون عالم. باز همینجا اگر یه چرایی تو این چرا ایجاد کنیم خیلی لطیف و ظریف است. ببینید عزیزان، هر عملی که انسان ها انجام میدن دقیقا قانون الهی در دنیا قانون عمل و عکس العمل است. عمل و عکس العمل. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. و کل انسان، همه انسان ها هر عملی که انجام میدن باستاب اون که تار عنهم برون میاد و خارج میشه و صادر میشه از اینها محفوظ و مسلم، حتی فی عنقه خدا تو وجود خودشون ثبت میکنن، نگاه میدارن این عکس العمل رو. یعنی هر عملی که ما داریم یه تاب است و یک بازتاب، کنش واکنش، عمل و عکس العمل. شما دستتون رو بکشید روی دیوار، یه خشی ایجاد کنید روی دیوار، نمیدونم هر چی، هیچ عملی نیست مثبت، منفی، شر، خیر، صغیر، کبیر، الا این که بازتاب دارد و عکس العمل دارد در آفرینش. و اون کتاب هم و اون صحیفه نفس هم که فرمود در اون آیهش و لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن، تمام این بازتاب. همینجا صریح عرض میکنم اساساً دنیا ظرف عمل ماست، اما استعداد بازتاب و عکس العمل ما رو، ظرفیت برگشت عکس العمل رو دنیا نداره. قواعد دنیا و ماهیت دنیا و ماده دنیا، ایکس وای زد، طول عرض، عمق، این ابعاد دنیا اجازه نمیده که بازتاب و عکس العمل برگردد کامل به سوی انسان ها. از یه طرف تمام اعمال بازتابی دارد، با چه عظمتی، با چه عظمتی بازتاب و عکس العمل است در هستی، در وجود انسان، در جان خود انسان، در وجود. از سوی دیگه دنیا هم ظرفیت بازگشت این بازتاب ها رو نداره، یعنی کوچیک، دنیا خورده، ظرف کوچیکه که این ظرفیت رو نداره، چون بازتاب ها پایان نداره، گستردگی یا اون وسعت اون. به همین خاطر قانون و قاعده الهی اقتضا می کند که خدای سبحان این بازتاب ها رو تأخیر بندازد در یه ظرفی، فضایی مستعد، منبسط، گسترده و درونجا به سوی انسان ها بازگرده. دقت فرمودی؟ بعد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اما این مثقال ذره خیر رو دیگه مثقال ذره نیست وقتی میبیند، بعد یه درهم میشه کوه احد، بعد یه ناسزا میشه اقیانوس اقیانوس، بعد یه مشت، یه ضربه زادمانه، الله اکبر، میشه طبقاتون من النار. این بازتاب است، این واکنش عمل منه که داره میاد. به همین خاطر اعتقاد ما این است که بهشت و دوزخ چیزی نیست جز عکس العمل، بازتاب اعمال آدمیان در دنیا، قاعده تجسم عمل و بازتاب اعمال ما در اون عالم، یا میشه بهشت یا میشه جهنم به مقتضای اعمال من. الناس مجزیون به اعمالهم ان خیرا فخیر و ان شرا فشر، هر چه هست میاد سراغمون. این حقیقت بهشت و دوزخ است عزیزان. و عرض کردم این دنیا این استعداد رو نداره، این ظرفیت رو نداره. یعنی خداوند چگونه با چه ظرفیتی در دنیا میخواد بازتاب اعمال آدولف هیتلر رو به او برگرداند، صدام ملعون رو به اون برگرداند؟ تبارنامه خونین این قبیله کجاست که بر کنار شهیدی دیگر بیفزاییم؟ 8 سال جوانان سرد قامت ما بر خاک غلطیدن، باید تنابه داری انداختن بر این جرثومه فساد و تمام دیدیم مشاهده کردیم اعدام شد. این چی شد؟ این چه بازتاب عملی بود که دو ملت رو و دو جامعه رو و دو کشور رو چنین گرفتار ابتلاعات و اونچنانی و سختی ها و دشواری ها کرد؟ خداوند در واقع طیبه همه شهیدان راه فضیلت و حقیقت رو با مولای ما سید الشهدا محشور بگرداند انشاءالله. چی شد پاسخ اینها در تموم شد؟ این که این ظلمه، اینی که اصلا معنی نداره، نما یا اخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، میاد یه عالمی که تو اون عالم اونقدر ظرفیت هست که چنین کسان و ظالمانی به سزای خیش میرسن. دلهامون صفایی پیدا کند صبح جمعه از نبی مکرم، همه تون حفظید لا ضربت و علی یوم الخندق افصل من عبادت السقدین الى یوم القیامه. قطعاً یه ضربت علی در جنگ خندق افضل با فضیلت تر است از همه عبادت جن و انس تا فردای قیامت. خب این یه عمل علی است، یه ضربه علی است، این دیگه احد نیست، این خندقه، این بدر نیست، این خندقه. و بگید تمام صحنه ها چی برگشت به علی ابن ابی طالب تو این دنیا؟ بازتاب اعمالش چی شد؟ اون شمشیر و محراب و مسجد کوفه و فرق شکافته؟ چی شد؟ تمام اون کسانی که استعدادهاشون وجودشون رو برای بشریت صرف میکنن، نهایت چیه؟ مدال فتح به سینه‌شون بزنن؟ همایشی بگیرن؟ چهره ماندگارشون کنن؟ چی میشه؟ اینها کجا؟ و بازتاب عمل کجاست؟ چه خیر اون؟ چه شر اون؟ مرهونتون به اوقاتها، زمان میخواهد و مکان میخواهد، مستعد بازتاب. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. به این بهانه چون سخن فردای ظالمان است، یه شمعی هم از اون روز به اون عالم مهتعین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیهم طرفهم و افئدتهم هوا. مهتعین تا اسراء حتی ای اسرع شتاب. محتین این ظالمان وقتی که در اون روز عالم تحیر پای بگذارند میشتابند. به چی میشتابند؟ اینها یستمعون دای، وقتی که منادی الهی من مکان غریب اینها رو ندا میکنه، اینها یستمعون دای به شدت استماع میکنن، اجابت میکنن و حرکت میکنن. خیلی عجیبه در دنیا، متاسفانه متاسفانه عموم انسانها در قبال دعوت الهی و سخن خداوند کندند، سرعت ندارند در پاسخ دادن. یک قدم جلو یک قدم عقب، سبک سنگین کنیم آیا منافعمون تأمین میکنه؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول. به خدا قسم اینا اذا دعاکم لما یحییکم، اینها شما رو صدا دارن میزنن برای که زندتون کنن، شادابتون کنن، همه چی به شما بدن. باز ما یه استخاری باید بکنیم که بریم یا نریم؟ اونهایی که جواب نمیدن که نمیدن، همونها هم که جواب میدن. و ان کنت صلی الله علیه سید الساجدین، خدا یا من لب باز میکنم تو میشنوی، اما تو اون چه میگویی؟ و این کن تو بطیعن هی نیستغرزونی، وقتی تو میگی یه چیزی من بطیعم، کندم، تکون نمیخورم، هی باید بگن هیه 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 بشتاب بشتاب تا من ببینم که حالا بالاخره به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. انسان ها در دنیا متاسفانه عزیزان سرعت در پاسخگویی به ذات حق ندارن، مگر اون کسانی که رسیدن به یه حقیقتهایی که منتظرن که از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، منتظرن که ان الله شاء ان یراک قتیلا، تا به تمام وجود بشتابند و صبر رو در طلب اخلاص تقدیم جانان کنند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اما نوعا ماها کندیم عزیزان در پاسخگوییم، هی میگه عجیب و دائی الله اجابت کنید، اما جواب نمیدیم. برخلاف اون یوم یقوم الناس و رب العالمین، عالم قیامت عالم سرعته، همه انسان ها کافر و فاسق و ظالم و مؤمن و فاجر محتئین، همه به سرعت منتظر امر الهی پاسخ میدن، آمادند در پیشگاه ذات حق محتئینه. اما این ظالمان مقنعی رؤوسهم، اقناع به معنای تعتعت الرأس، سرهاشون پایینه، من از ذل خجلت زدند، نمیتونن اینها، انه من ربهم یوم انزل محجوبون، حجاب دارن، نمیتونن جمال جانان ببینند و نگاه کنن، روی نگاه کردن ندارن. مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیهم طرفهم، این جفن، طرف، پلک، چشم نمیزنن، پلک نمیزنن. ببینید اینها نه استعاره، نه تشبیه، نه کنایه، اینها حقایقه که خداوند داره میگه عزیزان و توصیف میکند حال روز اون عالم را. لا یرتد الیهم طرفهم و افئدتهم هوا، خود کلمه هوا معنی خلع، افئدتهم هوا، دلها توهی نمیگن آقا دلشو خالی کردن، میگن آقا دلش خالی شده از ترس، افئدتهم هوا، دلها توهی، سرها به زیر، چشمها خیره، منتظر امر الهی و فرمان و داوری خداوند. پیامبر پس نگران نباش و بدون چنین امری در انتصاب ظالمان است. و این است که حکم الهی و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب، که از مهمترین آیات پس است آشوراست. و انذر الناس یوم یعتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک و نتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. دیگه این آیات، آیات هشدار دهنده، بیدارگرانه و تکان دهنده است. پیامبر انذر، همیشه عرض کردم خدمت دوستان، انذار، بشارت و انذار، انذار در حقیقت بیدارگری است، به خداوری است. همونی که دیروز گفتیم، بالاخره گفتیم دو عامل، کبر، دومی غفلت. غفلت یه نوع خوابه، یه نوع خوابه. اصلا پیامبران الهی چی میشن؟ خدا چیکارشون میکنه؟ بعثشون میکنه، مبعوث میشن. بعث یعنی چی؟ یعنی بیدار شدن از خواب. خدا پیامبران رو در این دنیا بیدار می کند که بیایند و مردم را مبعوث کنند، بیدار کنند از خواب. چون متاسفانه الناس نیامون ازا ماتو انتبهو، مردم عمدتاً خوابن، تا می میرن بیدار می شن. چه بکنیم متاسفانه که عمر به خواب و غفلت می گذره برای خیلی از انسان ها. پیامبران انذارگرانند، بیدارگرانند. پیامبر بیدار کن مردم رو. و انذر الناس نسبت به چی؟ نسبت به اون عالمی که یعتیهم العذاب، میاد عقوبت ها و تاوان این خفتن ها و غفلت ها. بعد اونجا فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب. اینجا در آیه شریف دو خط تفسیری، یعنی دو استفاده داره که میشه هر دو رو تطبیق داد و استفاده کرد. انذر الناس، به مردم هشدار بده نسبت به اون عالمی که در پیش دارند. چه وقتی اون به اصطلاح انذار تو باشد و عقوبت به اصطلاح بیاد و اینها نپذیرفته باشن، این اتفاق میافتد. یعنی ساده تر عرض میکنم، فیقول الذین ظلموا، ظرف این قول هم میتونه دنیا باشه هم میتونه آخرت باشه. پیامبر مردم رو هشدارشون بده که فرصت ها به پایان میرسد، لطف حق با تو مداراها کند، اما بدون که به یه جا برسد دیگه رسوا میکند و کار تمام است. فیقول الذین ظلموا، بعد وقتی فرصت ها به پایان میرسد، ظالمان میگن اخرنا الی اجل قریب، یه فرصت دیگه، یه زمان بخریم، یه زمان بخریم. تفسیر اول رو عرض میکنم، خط اول رو، دنیا رو میگم. الا اجل قریب، که اگر فرصت دوباره بدی، نجب دعوتک و نتبع الرسل. ببینید این از کجا میشنویم؟ آیات دیگر سوره مبارکه مؤمنون، حتی تا جایی که اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. چه عجیب قرآن تجسم میده عزیزان حالات انسانها و گروهی از آدمیان رو. مرگ نزدیک، میگوید خدایا مرا برگردان، فرصتی دوباره بده تا من اصلاح کنم رفتارم رو و شایسته عمل کنم. کلا انها کلمتون و بقائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. هرگز معاذالله محال است که برگشتی باشد. یک عمر، یک فرصت، یک زمان برای هر انسان بیشتر متصور نیست، لازمش بیدار شدن است. خب این آیه رو میبینیم. بعضی ها رو در قرآن میبینیم که اون لحظات پایانی دست ها رو بلند میکنن و تسلیم میشن. نمونه عالیش کی؟ فرعون. تبتالآنه دیگه الان بازگشتیم، آمن تو ایمان آوردن به خدای موسی. بعد خطاب میرسد که الانه وقد اسیت من قبل، دیگه فایده ای نداره. این نوع ایمان که انسان هنگامی که اظهار احساس خطر میکنه ایمان میخواد بیارد یا حقیقتی رو بپذیرد و تسلیم میشه، میگن ایمان الجایی. این فایده ای نداره. میشه که اسلحه رو گرفتن میگن قولوا لا اله الا الله طفله. این گفتنش هم فایده ای نداره، اصلا ایمان نیست. فشار برداشته باشه ایمانی باقی نمیماند. فرمود بیدار کن مردم رو نسبت به اون روزی که میاد عذاب. فرض کنیم که این عذاب مراد عذاب دنیوی است. وقتی میاد فرصت به پایان بده، ای خدایا یه مقدار دیگه ما زمان بده تا ما نجر دعوتک، دعوتت رو بپذیریم، اون کندی ها رو به کنار بگذاریم، تبعیت رسولان تو بکنیم، نتبع الرسل. این یک بار. اون معنای دوم اگر مراد از عذاب و عقوبت قیامت هم باشد، که در صحنه قیامت هم ما چنین صحنه هایی داریم. بسیاری از انسان ها عزیزان در این گفتگوهایی که بین اونها و ذات حق در قیامت قرآن گزارش میده، میگن خدایا ما را برگردان نرد و نعمل و عمل کنیم غیر این عملی که داشتیم. برمیگردیم به دنیا اصلاح میکنیم کارمون. اونجا پاسخ چیه؟ لو ردو لعادو لمانه و ان. اگر اینها رو برگردانیم همونی عمل میکنند که در گذشته عمل میکردن. عجیبه، خیلی تکان دهنده است. چی میشه گاه این نفس انسان عزیزان چقدر فرو میره تو غفلت، تو لجن. لو ردو لعادو لمانه و ان. خدا میداند این نیست باز از همون بحث دیروزه بون. این همون کبریه، این تکبر در قبال خداوند، در قبال رسولان حق، در قبال قوانین الهی، در قبال کتاب الهی، در قبال اولیاء الهی. چنین سر نمیاد پایین، خم نمیشه، تواضع نشون داده نمیشه در قبال همه اهل حق. بالاخره ایحسدون الناس علی طاهم الله من فضله. خیلی از این خیلی که نه، اصلا شکل گرفتن ریشه های عاشورا رو اگر نگاه کنید میبینید برمیگرده به کبر در قبال محمد و آل محمد صلوات الله علیه. خطاب رسید اولم تکونو اقسمتم. به اینها باید گفته بشه اولم، چه دنیا چه آخرت، اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. شما قبلا هم از این حرفا گفتید، قبلا هم گفتید که بالاخره به تغییری باید بدیم، یه شرایطی عوض کنیم. اومدید باز مجدد بازگشتید، باز توان ایستادگی نداشتید. اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. شما کسانی هستید که اولم تکونو اقسمتم من قبل. این قسمت که از کردم بعد میاد، اینجا معنا چیز دیگه است، اصلاحش میکنم. اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، همون کبریه. آیا شما قبلا نبودید همون کسانی که عربده میکشیدید، میگفتید که نه عذابیست، نه عذابیست، نه مرگیست، نه قدرتیست، نه قیامتیست، نه در دنیا مشکلی برای ما پیش میاد. یه سبا انما لهو اخلده، به مالتون، به قدرتتون اونچنان متکی بودید که کسی رو هیچ حق نمیپنداشتید و نمیپذیرفتید گردن کشانه و متکبرانه. شما همونها نیستید که امروز خاضع و ذلیل شدید در پیشگاه حق با دیدن عقوبت، عذاب الهی و داوری خداوندی. و حال این که اون قسمت قبلی که عرض کردم و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. داره ذات حق همینطور جریان‌های بشری، جریان‌های تاریخی رو در قالب این آیات شریفه داره مرور میکنه، تذکر میده، آموزش میده. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، شما تو زندگی دنیاتون نوبر نبودید، ساکن شدید در جایگاه و منازل، منزل و منزلت، نشستید در خانه ها، شهرها و دیارهای کسانی که همین طور بودن قبل از شما، رفتند. جرت ریاح علی رسوم دیاره، دورانشون گذشت. دودمان ها، سلسله ها، انسان ها، کسان، ظالمان، فاجران، فاسقان، مؤمنان، موحدان، رفتند، تموم شد دورانشون. شما جایگزین اونها شدید. شما حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سبا، یه مدلید مثل اون مدلهای قبلی، یه نمونهید مثل نمونه‌های قبلی. باورتون نشد این رو، نپذیرفتید سنت‌های الهی و قوانین الهی را. و سکنتم فی مساکن الذین اما ظلموا انفسهم، کسانی که ظلم به نفس خیش کردن. و تبین لکم کیف فعلنا بهم، ما هم روشن کردیم براشون که پایان کار چیست. بازتاب عمل رو گفتیم، بازگشت ظلم رو به خودشون گفتیم، تبیین کردیم، حجت رو براشون تموم کردیم. کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال، و اینها شدن یه مثال و نمونه‌ای برای شما. چشمتون رو باز کنید ببینید این که در شهنامه ها وردن رستم و روبینتن اسفندیار، تا ببینند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه هم بینی نماند برقرار. دیر و زود این شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار. کسانی که وقت مکرو مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، کسانی بودند که شما که عددی نیستید، مکاران روزگار. وقت مکرو مکرهم، ببینید کلمه مکر به معنای نقشه پنهانی برای رسیدن به یک مقصود. حالا اون مقصود ممکنه خیر باشه، میشه مکر خیر، ممکنه شر باشه، میشه مکر شر. قرآن میگه مکر سیئ، ولا یحیق المکر السیئ الا باهله، مکر شوم یا مکر پسندیده. خداوند خیر الماکرین است، خدا هم نقشه های پنهانی دارد برای خیلی ها. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. میفرماد قد مکرو، کسانی که برای خدا و برای بندگان خدا و اولیاء خدا مکرها و نقشه ها داشتند و مکرشون رو اجرا کردند. اما و عند الله مکرهم، پیامبر مکر اینها دست نزد خدا بود. یعنی چی؟ یعنی خدا دست اینها رو کاملا خونده بود و نقشه های اینها برای خدا پنهانی نداشت. پیامبر، گاهی خدا تو قرآن میگه پیامبر بدون ما میدونیم اینها چکار میکنن. نه اینکه ما میدونیم، یعنی چه؟ یعنی کاملا چیرو مسلطیم بر اینها و به زمان و به زنگاه اقدام لازم رو خواهیم کرد، به تو خواهیم گفت. و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، ولو این مکر ابرقدرت ها باشد، قدرقدرت ها باشد، قوی شوکت ها باشد. و این کان مکرهم، هرچند این وصلیه، و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، مکری باشد که بخواد هیمالیا رو زیر رو کند. اما عند الله هست، در نزد خداست و خداوند به زمان و به گاه اون چیرگی خودش رو دارد. و قاسم الجبارین است و مبیر الظالمین است و مدرک حاربین لتزول منه الجبال. دوباره فلا تحسبن الله، و بدون پیامبر خدا این وعده ها رو داده، خدا این وعده ها رو مسلم داده است که ظلم محکوم به شکست است. ظالمان فقط ادابر الظالمین، قانون الهی این است که وجود و هستی و آفرینش الهی ظلم مظالم رو از میان برمی دارد. قاعده الهی نسید، این وعده خداست. فلا تحسبن الله مخلف وعده، گمان نکنی خدا وعده‌ای که به رسولان خیش داده است در اون تخلفی می کند. ان الله عزیز زنتقام. خدا عزیز، هموار، پیروز، قدرتمند، صاحب انتقام است. این کلمه رو که میگیم گاهی دوستان یک کمی تو ذهنشون یه خارخاری میشه، یه چیزی. خدا زنتقام است، از اسامی حضرت هر چیه منتقم. بعد به دلیل یک ذهنیت فردی، به دلیل یه ذهنیت واژگانی که داریم، یه مقداری همچه چالش تو ذهنمون میاد. چون ما کلمه انتقام رو که میشنویم، انتقام یعنی چه؟ یعنی کسی در قبال یه صحنه، یه برخورد، یه چیزی با اون شده، میخواد دلش رو شخصا به تعبیر پارسی خنک کنه. عرب ها میگن تشف القلب، میخواد دل خنکی کنه، میگه بدید دست من تا میدونم چیکارش کنم این رو الان، چی رو باش برخورد کنم، چه انتقامی ازش بگیرم، چه دلی خنک کنم. به این دلیل ما ذهنمون نسبت به این واژه دقیق نیست عزیزم، حالی که معنا اصلا این نیست. بله، این انتقام شخصی رو ما نمیپذیریم. در اسلام همین انتقام شخصی جایگاه نداره. انتقام شخصی بدل میشه به یه ساختار عدالت‌گرایانه ای به نام قصاص که در نظام اجتماعی باید پیاده بشه، نه به شکل فردی. فرد نمیتونه مجری این باشه. ولکم فی القصاص حیات یا اولو الالباب، یه نظام کیفری و نظام حقوقی بود این رو پیاده کنه، نه باید شکل شخصی پیدا کنه. منافع این هم باید برای جامعه باشه، نه برای فرد. جامعه باید از قصاص منفعت ببره، حیات بگیرد، امنیت اجتماعی پیدا بشه. اینو بذاریم کنار مثلا. اما اصلا بسته چیز دیگری است. ببینید انتقام از ماده چی میاد؟ نقمت. نقمت نقطه مقابل نعمت. نعمت، نعمت تمام مواهب و فرصتهایی که خدا به انسان داده است همشون میشه چی؟ میشه نعمت. انسان یه سازوکاری هم خدا بهش داده است، سازوکار تبدیل مواهب و فرصتها به تکامل و رشد، نام اون در قرآن شکر است. دقت کردی؟ خدا به انسان فرصت‌ها و موهبت‌هایی در زندگی داده است. بعد یه سیستم مکانیزمی داده که این سازوکار تبدیل می‌کنه این فرصت‌ها و مواهب را به تکامل، رشد و توسعه. نام این میشه شکر. بلا این شکرتم لعزیدن نکم. دقیقا من آیه رو ترجمه کردم، کار دیگه نکردم. حالا در یه شرایطی که انسان‌ها ولی این کفرتون، نه، این سازوکار رو پیاده نمی‌کنن در مواجهه با فرصت‌ها و موهبت‌های الهی، خداوند این فرصت‌ها و موهبت‌ها رو چه می‌کند؟ می‌گیرد از اونها، سلب می‌کنه. به سلب و نعمه میگن نقمه. وقتی خدا این نعمت‌ها رو می‌گیره، بعد تبدیل به نقمت میشه. بعد به جای این که انسان متنعم باشد، مورد انتقام قرار میگیرد. انتقام یعنی گرفتن نعمت ها از کسانی که لیاقت، استعداد و حسن بهره برداری از نعمت های الهی ندارند. من به این آیه حساسیت عجیبی دارم. دیدید عزیزان گاهی وقتی میخونم به نظرم میاد که از چند آیه تکان دهنده قرآنه. ذالک بأن الله لم یک مغیر نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سنت الهی اینه که نعمتی رو به کسی میدهد نمی ستاند، حتی یغیروا ما بانفسهم، مگر انسانها در ظرف نعمت و فرصتهای الهی تغییر روش بدن. دیگه آنچه خدا به آنها داده است پاس ندارن نعمتهای الهی رو. بعد روش خدا هم با انسانها چی میشه؟ عوض میشه. خدا هم جور دیگری عمل میکنه. بعد سنت انعام تبدیل به سنت انتقام میشه. دقت فرمودید؟ پس اصلا معنی انتقام اونی نیست که تصور میشد، چیز دیگری است. فرمود ان الله عزیز ذو انتقام. حالا این انتقام با همون معنایی که قسمت اول گفتیم، این که خداوند اون انتقام حقیقی رو بگیرد از انسانها، از کسانی که استحقاق این نعمت رو ندارن. نعمت حیات داده شد. روز پایانی بحث دیگه، الان کمی هم اخلاقی میشه، این روایت رو خوندم گاهی سالها خدمت دوستان. لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربعه. عزیزان من، خانم ها، آیان، مخادیم معظم، سروران بزرگوار، قدم از قدم بر نمی داره هیچ انسانی در عالم قیامت تا آن که 4 تا سوال رو جواب دقیق بده. 4 تا سوال. ان عمرهی فی ما ابلاه افناه، ان عمرهی فی ما افناه، و ان شبابهی فی ما ابلاه، و ان مالهی من این اکتسب و فی ما انفق، و ان حبنا اهل البیت. یک عمر، همونی که دیشب عرض می کردیم، همون سرمایه اصلی. ان عمرهی فی ما افناه، تک تک سوال می شد شب و روز عمر کجا گذشت، چگونه گذشت. دریغا به ثانیه از عمر، به دقیقه از عمر. خب یه برهه از این عمر که حساسیت بیشتری داره، اسم اون چیست؟ شباب، جوانی. و ان شبابهی فی ما ابلاه، جوانی رو مبتلای به چه بودی؟ این سوال دوم. سوم ان مالهی، سوال میشه از سرمایه ها و ثروت، از کجا اومد، قانون از کجا آورده. دوم این کافی نیست، در نظام، خیلی از نظام های اقتصادی امروز دنیا قانون از کجا آورده پیاده میشه تو سیستم های بانکی، بالاخره پول سیاه و غیره باید بدونی از کجا اومده تو حسابت، اما به کجا هزینه کردنش دیگه خیلی کار ندارن. از کجا آمده است، به کجا هزینه کردی؟ ذره ذره درآمد و مال و ثروت و سرمایه‌ای که در دنیا داشتی از کجا اومد، کجا رفت، از کجا آمد، کجا رفت. نشد دیشب بخونم، میخواستم در مورد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اون سخنان تکان دهنده مولا رو بخونم که تو سخنرانی صبح عاشوراشون فهمدن. الا تسمعون، چرا استماع نمی کنید؟ الا تنستون، چرا سکوت ندارید و نمیشنوید قولی و سخن من رو که بشنوید؟ و و ادامه دادن تا اون جمله معروفی که همتون حفظید، بله علت این که نمیشنوید و سخن من حسین رو گوش نمی کنید، دست و گوشتون دارید، طبل میزنید، سنج میزنید، فریاد میزنید، قوقا میکنید، اینه که ملعت بطونکم من الحرام، اینه که ملعت بطونکم من، شکمهای شما پر از حرام است، درآمدتون درآمدی است نامشروع، زندگی شما بنیان اقتصادی حرام داره. لذا جا دارد که این حجاب ها آنچنان که هیچ افاقه نمی کند، ولو سخن سخن حسین باشد، پیامبر باشد، خدا باشد. سوال میشه از کجا آمد، کجا رفت. دیگه حالا من بر اون قسمت اول گفتم، اما این چهارمیشم ادامه حدیثه. و ان حبنا اهل البیت، و از محبت ما خاندان سوال میشه، از این سرمایه بزرگ، از این نعمت عظیم، از این ظرفیت والا. روز پایانی جلسه هست عرض میکنم به خداوندی خدا عزیزان، این ظرفیتی که از برکت خون سید الشهدا شیعه داره اصلا تصور نمیشه 1/100 اون رو، 1/1000 اون رو هیچ مکتبی داشته باشه، هیچ مذهبی داشته باشه، هیچ تفکری داشته باشه. چه فرصتی خدا به نام حسین، به یاد حسین، به خون حسین به شیعه داده است. فرصت‌های اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی. اصلا این نام، این مجالس، خدای رحمت کند از امام رضوان الله تعالی علیه، به حق این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. چه ظرفیتی است این عظمت سید الشهدا؟ آیا همین مقدار ما شکر این نعمت رو به جا میاریم؟ همین مقداری که هست بسیار خوب، عالی، خدا قبول کنه از هممون، از همه عزیزان. اما این کجا و عظمت این نعمت کجا؟ چه میتواند بکند با وجود و هستی که نمونه هاشو میبینید، نمونه هاش دارید میبینید، مختصری فلان جای دنیا بالاخره هستن عزیزانی که عرض بخدم. یه روزی در همون راهپیمایی لندن بارها بودم من، اون عرض به خدمتون، حالا یه روز عرض میکنم، دست بعضی از این کسان که میدادن آشنا میشدن، یه مقداری تمام بود، یعنی با همون آشنایی بدوی و ابتدایی با سید الشهدا در حد یه صفحه، بعد راهاشون نمیکرد، پیشون میگرفت، میومدن، میپرسیدن، ادامه میدادن، دیگه نمیشه گفت خیلی از مسائل رو. بعد می دیدید آقای فلان چی تبدیل میشه آقای استیون فلان اسمشو تبدیل کرد به حسین فلان. چه ظرفیتی؟ یعنی این حقیقت چطور میتونه متحول کنه سید و شهدا، مکتب او، فکر او، خون او، و ما چقدر این رو استفاده های دقیق و بجا و عمیق از اون داریم؟ ان حبنا اهل البيت، خدا یا به عظمت سید و شهدا، درک عظمت حسین ابن علی، درک عظمت عاشورای او و حرکت او و این نعمت عظیم خودت رو به ما و مردم ما عنایت بفرما. فرمود خدا این نعمت رو میگیره، برگردیم عزیز اون زنتقام، اما این دنیا نه، اون زمانی که این چهار تا سوال هست، یوم تبدل الارض غیر الارض، اون روزی که این زمین تبدیل میشه به یه زمین دیگه. ببینید تبدیل، مثال زدم خدمتون، اگر این کتاب را ما برداشتیم یه پوشی روش کردیم، دیدیم یه کمی پاره شده، اینجا صافیش کردیم، یه مقداری تغییراتی درش ایجاد کردیم، کم و زیاد کردیم، تغییر ایجاد کردیم، اما این کتاب رو برداشتید یه چیز دیگه جای این گذاشتید، میشه تبدیل. تبدیل یعنی رفع شیء و وضع شیء مقامه، چیزی رو برداشتن، چیزی جاش گذاشتن. واسم روز جمعه است دیگه، هی داریم حاشیه میریم خدمت دوستان عزیز. سوره مبارکه فرقان، گروهی از بندگان الهی این است که لا یدعون مع الله اله آخر، هیچ کی رو جز خدا رو قبول ندارن، به عبادت نمی کنن، پرستش نمی کنن، اطاعت و عبادتشون بالا خداست. اینها کسانی هستن که جز خدا عبادت نمی کنن. اینها کسانی هستن که ولا یقتلون النفس التي حرم الله، تمام حقوق انسان ها پاسدارند و دستشون به هیچ جنایتی آلوده نمی کنن. کسانی هستند که ولا یزنون، در حوزه عبادت ناب، در حوزه اجتماع عالی، در مسائل اخلاقی تمام حریم ها رو دارن و پاس می دارن. اگر هم الا من تابه، اگر هم خطایی داشتن، از خطای گذشتهشون برگشتن، جبران می کنن. پیامبر به اینها بگو اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این امیدوار کننده ترین آیه قرآنه. به اینها بگو خدا اگر اینها تو پرونده زندگیشون سیئاتی است، پرونده سیئات را بر می دارد و جای اون حسنات می گذارد. یبدل الله سیئات حسنات. به همین خاطر داره روز قیامت گاهی صحیفه عمل کسی رو بهش میدن، تا میبیند، حالا این تمثیلی که میگیم مثل این حالت، میبیند یه مرتبه میگه ببخشید مثل این که اشتباه شده، این مال من نیست. میگن نه، این مال خودت، این مال توست، نگران نباش، این شایستگی ها مال تو، اما یبدل الله، خدا تبدیل کرده برات. پس تبدیل اینه، ببینید یوم تبدل الارض غیر الارض، این زمین تبدیل میشه در اون عالم و در عالم قیامت دیگه این زمین نیست دیگه. اذا زلزلت الارض زلزالها، دیگه این زمین آنچنان است که هیمالیا از جا کنده می شود، تکه تکه می شود، قاعن صفصفا کثیبا مهیلا، پودر تکه تکه از میان برداشته شده، و سماوات آسمان ها در جای متویاتون به یمینه، خدا تیش میکنه این منظومه رو، جمعش میکنه، برمی چیند. دیگه عالم قیامت ما دخلی به کره زمین نداره، عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی، و ننشأکم فی ما لا تعلمون، پا میذاریم به یه جهانی و عالمی که نو جدید، هیچ دخلی به این دنیای ما نداره، به این عالم ما ندارد. اونجا انتقام الهی به صحنه می آید و مشخص، و برزول الله الواحد القهار، و دیگه انسان ها آشکار میشن، رو میشن این مجرمان، رو میشن همه ی حقیقت نهانشون که در جلسات قبل گفتیم برای ذاته. و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، دیگه اینها اون خدایی که کتب علی نفسه الرحمه، اون رحمتش رو میگه، اینها رو هم باید بشنویم عزیزان. سرابیلهم من، اینها رو میبینی که تر هم مجرمین، پیامبر تو اینها رو میبینی، مجرمین را یوم ازن آن روز، مقرنین فی الاسفاد، مقرنین از ماده قرنه، پیوند خوردن، پیوست خوردن، ملصق شدن، فرو رفتن، اسفاد جمع سفت، بند، زنجیر،
اینها رو میبینی فرو رفته در زنجیرها، فرو رفته در بندها. مثلا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. اما همینجا بایستید، کدوم زنجیر؟ زنجیر از جنس آهن، فولاد، فلز؟ نه، این همون قسمت اول بحثه که گفتیم بهشت، دوزخ، ثواب، عقاب، همه چیز اونها چیزی نیست جز بازتاب و واکنش اعمال ما در دنیا. کدوم زنجیر در دنیا دست و پای من و تو رو عزیزان، جان برادر، بست؟ از تکامل، رشد، حرکت، عبودیت، این همون زنجیره. زنجیر شهوات هست، زنجیر نفسانیات هست، زنجیر انانیت و کبر است. این همون زنجیره که خذوه فقلوه، بگیری توی زنجیر 70 ذریع ببندیدش. این 70 سال زنجیر عمر دنیاست که اونجا ملکوت اون و حقیقت اون به شکل چون این چیزی ذات هم مطرح میکنه. لذا این زنجیرها رو باید همینجا شکست گسه هست. تلاسفا سرابیل هم من قطران، سرابیل سربان، قمیص، پیراهن، جامه، لباس، پیراهن، اینها اون چه برشونه. من قطران، قطران ماده متعف. یه وقتی بود این حیوانات گاهی بدنشون زخم میشد، روستایی های ما یه روغن خاصی رو میزدن رو زخم اینها که خوب بشن. همون قطرانه، یه روغن گندیده، یه متعفن لجز عجیب، زجرآور. جامعه تن اینها از قطران است، آنچه که بر تن دارد. این چه تعبیریه؟ ببینید لباس یعنی چه؟ آنچه دیده می شود از انسانها. چی دیده می شود از انسانها در دنیا که ما می شناسیمشون؟ اعمالشون. لباس همان عمل است که بر قامت انسان می شود و لباس و تقوا زاده که خیر. سیابک فطهر، پیامبر جامه تو پاک کن. تفسیر آیه سومین تفسیر، اعمالت رو اصلاح کن. فرمود سرابیل من قطران، اعمال اینها رو در قیامت برشون میکنن، تنشون میکنن، قواره اینها دوخته میشه، اعمالی که در دنیا انجام دادن اما از جنس تعفن و لجن کفر و فسق و فجور میشه قطران. و تقشا وجوه همون نار، و چهره های اینها نه که چهرهشون رو بپوشونن با آتش، خود آتش چهره اینها رو گرفته است. باز همین ها تکانده انده است عزیزان، فتق و ناردلتی و قوده هم ناسو و لحجاره. این عقوبت و عذاب از جایی نمیاد، از وجود خود انسان ها. همیشه گفتیم انرژی که خدا برای سوخت جهنم و دوزخ میگه انرژی فسیلی نیست، هسته ای نیست، انرژی پاک نیست، خود انسان ها هست. خبر از هیزم و زغال نبود، چیزی از بحر اشتعال نبود. اگر چیزی هست نیست، ذاتش خیش هر کسی می سوخت. اون آتش درونی خود انسان هاست که فرمود تمام اینها لیجزی الله و کل نفس ما کسبه. اینها نیست مگر آن که خدا جزا می دهد هر نفسی و هر انسانی را به آنچه در دنیا عمل کرده است و با خود پیش آورده است و پیش فرستاده است. ان الله سریع الحساب. و فرقی نمی کنه 1 میلیارد باشن یا 100 میلیارد باشن، خدا اراده می کند حساب مردمان رسیدگی خواهد شد. دیگه تمام شد آیه پایانی. حازا، حازا یعنی چی؟ یعنی این به چه اشاره می کند؟ به تمام 52 آیه که سوره مبارکه مؤمنون 10 نوبت رو در فاطمیه گفتیم خدمت دوستان، و 10 نوبت رو هم این نوبت 20 جلسه شد سوره ابراهیم. هازا بلاغ للناس، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. این بلاغ بود. بلاغ یعنی چی؟ یعنی آنچه باید رسیده شود و رسانده شود. هازا بلاغ، این یه ابلاغی بود که پیامبر تو به مردمان گفتی. این یه روشنگری بود. بلغه به معنای رساندن است. ما الان رسانه، مدیا، رسالتش در حقیقت روشنگری است. هازا بلاغون، این یه بلاغی بود، یه روشنگری بود، مجموعه این آیات لناس. برای مردمان، چه اتفاقی بیفتد، چه فایده ای باید از این قرآن و از این آیات و سوره ابراهیم، چه ثمره با دست بده، چه هدفی پیگیری میشد پیامبر در این سوره؟ سه چیز: لینذروا به، تا انسان ها همونی که عرض کردیم بیدار شن با این آیات، به خود بیان، غفلت رو از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز از این غفلت ها و خواب ها برخیزن با این مباحث تکان دهنده و این حقایق عظیم الهی. لینذروا به، یک. خب حالا وقتی انسان بیدار شد از غفلت، بعد حالا میگه چه خبره؟ یعنی چی نیاز داره؟ آگاهی نیاز داره، علم نیاز داره. ولی یعلمو، این آیات رو نازل کردیم پیامبر تا مردم بیدار شن با این آیات و بعد به علم، معرفت و آگاهی برسن. این کتاب آمده است بیدار کند انسانها رو و آگاهشون کنه. چه بالاترین و اولین آگاهی که انسانها نیاز دارند از میان همه اون چه باید بدانند این است که لیعلمو انما هو اله واحد. اولین و آخرین آگاهی که ما نیاز داریم که بار ما رو میبندند نیست مگر وحدانیت حضرت پروردگار، توحید ذات حق و وحدانیت الهی، اونه که همه چیزمون رو سامان میده. در ضرب الله مثلا کلمتا طیبه گفتیم دیگه، انما هو اله واحد. این دو. سوم، ولیذکر اولو الالباب، یک، انذار، بیدارگری. فایده ایست که از این کتاب بیدار شدن اثریست که باید از این کتاب بیاد. دو، آگاهی بخشیدن به حقایق هستی و وجود از دل این کتاب، این معرفت بجوشد و بیرون بیاد. سوم، ولیذکر اولو الالباب، تا این که متذکر کند اولو الالباب. سومین فایده تذکر. ببینید تعلیم جاییست که ما چیزی را نمیدانیم، معلم به ما تعلیم میدهد. اما تذکر جاییست که ما چیزی رو میدونیم اما روش چیه؟ پوششه، غفلت هست. مذکر و متذکر میاد غفلت ها رو به کناری میزند، ما را برمیگرداند به اون داشته های درونی. این قرآن اومده یه چیزهایی رو به شما نو آموزی کند و یه چیزهایی رو باز آموزی کند، از درون فطرتتون برون بکشن و متذکرتون کن. اما این بیدارگری و این علم و این تذکر برای همگان اثر می کند و حاصل می شود خیر، مگر برای اون کسانی که اولول الباب باشن. دیشب شرحش گفتیم، برای اون کسانی که اونقدر شهامت داشته باشن که این قشرها رو از روی عقلشون بردارن، شهوات را، هواها را، نفسانیات رو، تا این عقل در وجودشون روشن پویا و تشخیص بدن صواب چیست، خطا چیست، به برکت این بیداری، علم، انذار، تذکر و به خدا آمدن. پروردگارا به عظمت آیات و بیانات سوره ابراهیم و اون چه در این ده روز به برکت نام سید الشهدا گفتیم، توفیق بیدار شدن در این چند صباح عمر رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگار را سینه های ما رو ظرف معرفت و علم خودت و توحید خودت قرار بده. پروردگار را حجاب های غفلت رو از جان و وجود ما به عظمت و برکت قرآن بزدا و دور بگردان. خب توفیقی بود محضر مبارک عزیزان که این سوره هم به فضل الهی به پایان رسید و شاکریم عنایت حق رو و متشکرم از همه دوستان عزیزی که با حضور گرم خودشون نطق حقیر رو گشودید و فرصتی شد که بتوانیم صبح‌های خوشی رو در محضر قرآن به برکت نام سید الشهدا بگذرانیم. روز پایانی انجمن، صبح جمعه، روز بعد از عاشورای حسینی، آغاز مصائب سنگین اهل بیت. دیگه بدون مقدمه یه تیکه مختلم بخونم روز پایانی و دعا کنیم و برخیزیم.
ثم ان عمر بن سعد لعنه الله اقام بقیه یومه ولیوم الثانی الى زوال الشمس. عمر سعد فرمانده سپاه روز عاشورا رو تا پایان روز ماندند، امروز رو هم یعنی روز 11 هم رو تا ظهر دستور داد. فجمع قتلا، تمام جنازه های منحوس کوفیان رو جمع کنن. فصلا علیهم، نماز خوندن بر جنازه ها و دفنهم و جنازه ها رو دفن کردن. و ترکل حسین علیه السلام و اصحابه منبوزین بالعراق، اما سید الشهدا و بقیه ابدان مطهر عاشوراییان رو عریان بر روی خاک باقی گذاردن. ثم رحل بمن تخلف من عیال الحسین علیه السلام، بعد دستور داد که اهل بیت رو دیگه اینها رو حرکتشون بدن و حمل النساء و سوار کنند و هم کرد زنان و خاندان و کودکان را علا احلاس اقتاب جماله جماله به غیر وطع. ای کاش خود دوستان واژگان رو می دونستن این کلمات عربی رو. و اینها رو سوار کرد، ساده تر می گیم، بر اشتران بدون جهاز و محمل و پوشش به غیر وطع. حالا اینجا خدا رحمت کنه این قدیمی های اهل زهر که می خواندن، درستم می خوندن، محرم زینب رسیده وقت سواری، بر شطرم نیست محملی یا عواری، یا تو جز جاخیست یا که قاسم و اکبر، یا به سپه گوی تاربند کناری. چگونه زینب سلام الله علیها این زن و کودک رو سواری این اشتران کردند؟ الا احلا سخت ها به غیر وطن مکشفات الوجوه بین الاعدا، اینها دیگه چه جسارت ها بین دشمنان و هن بداع الانبیا، اینها میراث پیامبران الهی بودند. اما اومدند دیگه، امروز قسم داد زینب سلام الله علیها این سپاه رو و دیگر زنان و کودکان که اجازه بدید حداقل وقتی میخواید ما رو ببرید از کنار چی رد بشیم؟ از کنار ابدان شهیدانمون رد بشیم و گذاری از کنار اونها داشته باشیم. بعد قسم دادن که چنین بکنند و بالاخره پذیرفتن. نظر تو الى تلک النسبه لما مررن بالحسین علیه السلام و اهله و ولده. حالا دارن اینها از کنار این ابدان مطهر رد میشه. چه تصویریه، چه صحنه ایه، صحنه و لتمن وجوه هون. قال فما نسیت من الاشیاء، لا، هر چی رو فراموش کنیم، این صحنه فراموش شدنی نبود در عاشورا. قول زینب ابنت فاطمه، رفتار زینب و سخن زینب دختر فاطمه، هین مرت به اخیه الحسین، هنگامی که از کنار بدن سید الشهدا گذشت سریعا و جسد بر روی خاک، تهیه تقول و فریاد برآورد، یا محمدا یا محمدا صلی الله علیک ملائکت السما، هازا حسین بالعراق ململ بالدماغ. یا رسول الله، ببینید وقتی یه چیزی رو، یه پارچه‌ای رو دور یه چیزی بپیچن این میشه ترمیل، مرمل به دما، این حسین توست که در خون پیچیدن تو، مقطع الاعضا. یا رسول الله، بند بند بدن حسینت رو جدا کردن، یا محمدا و بنات و کسبایا، و این نوامیس اونن که دارن به اسارت میرن و ذریته. فعبکت والله کل عدو و صدیق، راوی میگن به خدا و قسم زینب همه دوست و دشمن رو به عشق و ناله و گریه در آورد. با آن چه گفت که دست ها رو سر بگذارد و بگوید یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون، این سید دست و پا زده در خون، حسین توست صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.